بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر کسی اسلام رو از غیر اهل بیت دریافت کنه، اون اسلام اسلام ساخته شده زمینیانه، ربطی به اسلام وجود مقدس حضرت حق نداره. اسلام سازی یکی دو روز بعد از رحلت پیغمبر عظیم الشأن اسلام شروع شد و در قرنها اسلام‌های ساختگی متعددی به مردم ارائه شد که اسلام مربی نبوده، اسلامی نبوده که بتوانه مؤمن تربیت کنه، آدم تربیت کنه، منبع خیر تربیت کنه. و رسول خدا در زمان حیاتشون نگران این حادثه بسیار خطرناک بودند و گاهی از این بلای عظیمی که سر امت در خواهد آمد اعلام نگرانی و دغدغه و اضطراب و گاهی اعلام ترس میکردن. حالا اگر بپرسیم چرا این گونه شد؟ اگر انسان مختار و آزاد آفریده نشده بود، یه دونه از این بلاها و ابتلاعات پیش نمی اومد، ولی چون انسان مختار و آزاد آفریده شده در معرض آزمایشات الهی قرار می گیره که در قرآن مجید آمده انسان رو بدون آزمایش رها نخواهم کرد، بالاخره بهش مفت و مجانی نیست. یه سلسله ابتلاعات رو بشر باید با نمره قبولی بگذرونه تا بتوانه لایق لطف و احسان پروردگار مهربان عالم بشه. در این حالم چون مختار راه حق رو از باطل به اون نماینده، این دیگه انتخاب خودشه که راه باطل رو اتخاذ بکنه و خودش به دست خودش رقم دوزخی شدن خودش رو بزنه، یا راه حق رو انتخاب بکنه و رقم سعادت و نجات خودش رو بزنه. قد تبین الرشد و من الغی، راه الهی از راه ابلیس کاملا روشنه و بیینه. مردم سر این دو راهی یکیشو انتخاب میکنن، یا راه الهی رو انتخاب میکنن و یا راه ابلیس رو انتخاب میکنن. خیلی مهمه که در جهنم رفتن جهنمیان، پروردگار عالم طبق آیات قرآن هیچ دخالتی نداره. شما به اواخر سوره مبارکه ابراهیم مراجعه کنید، در یک آیه خداوند فعل سعادت رو مجهول آورده ولی فعل شقاوت رو معلوم آورده. این نکته فوق العاده مهم می داره. اما الذین سعدوا ففی الجنه، یعنی سعادتمندان 100% دخیل در سعادت خودشون نیستن. یاری من، کمک من، لطف من که هدایت منه به اونها رسیده و عقل به خرج دادن، مروت به خرج دادن، مردانگی به خرج دادن، راه سعادت رو که نمایاندم انتخاب کردن. چون اگر هدایت الهی به انسان نرسه، در راه سعادت نمیتونه قرار بگیره. جاده براش نامعلومه، جاده براش مجهوله. کمکی که در این زمین خدا به اهل سعادت داده، ارائه اسلام واقعیه. لذا فعل و مجهول آورده که سعادتمندان نقش کاملی در تأمین سعادت ندارن. یه نقش مال نسخه منه که قرآن مجیده، یه نقشم مال خودشونه که انتخاب و عمل و تلاش و سعی و کوشش. اما الذین شقوا ففی النار، اینجا دیگه فعل مجهول نی، یعنی من هیچ نقشی در تیره بختان ندارم و هیچ کمکی به شقاوتمندان نکردم. خود اینا با پوش کردن به دین، به حقیقت، به توحید، نقش تیر بختی رو بر پیشانی خودشون حک کردن و رفتن جهنم رو خودشون انتخاب کردن. البته این نکته رو هم ما در قرآن کریم میبینیم که دوزخی رفتن دوزخیان بعد از اتمام حجت پروردگاره. اتمام حجت خداوند همین وجود انبیا، ائمه، قرآن، عالمان ربانی، عقل، فطرت، همه اینا که دست به دست هم دادن حجت الهی رو بر بندگان تمام کردن. بدون اتمام حجت کسی دوزخ نمیره، کسی رو هم در قیامت نداریم که بر او اتمام حجت نشده باشه، ولو اتمام حجت به وسیله عقل خودش، اگه صدای انبیا به گوشش نرسیده باشه، صدای انبیا نرسیده باشه، صدای قرآن نرسیده باشه، اما صدای عقلش که بهش رسیده، داره مال مردمو میبره، باطنش که حکم به صحت کار نمی کنه، داره جانی رو نابود میکنه، باطنش که حکم به صحت کار نمی کنه، داره تجاوز به حقوق مردم میکنه، باطنش که حکم به صحت نمی کنه. همین حجت پروردگاره. در اصول کافی هم همین حرف و همین حقیقت رو میخونیم در روایات اهل بیت. ان لله علی الناس حجتین علی الناس، یعنی کل مردم تاریخ بر خدا دو حجت قرار داده شده بر بندگان، بر کل بندگان، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنه. اما ظاهرت و فررسل و الانبیا و الائمه، حالا اگه به اینا کسی بر نخور، و اما الباطنت و فل اقول، بعد اتمام حجت دوزخی شدن محقق میشه. این روایت هم از وجود مبارک حضرت باقر. بنابراین بعد پیغمبر ساختمان اسلام زمینی به وسیله معماران خائن، قاصب و ظالم شروع شد. شما 72 تا اسلام رو با روایات اهل بیت مقایسه کنید، میبینید بین اسلام‌های زمینی و اسلام پروردگار تفاوت اصولی خیلی وجود داره. من بخشی از این تفاوت‌ها رو جمع کردم، فرصت نیست براتون عرض بکنم که در فقه غیر اهل بیت چه حلال‌هایی رو حرام کردن، چه حرام‌هایی رو حلال کردن، در عبادات چه انحرافاتی ایجاد کردن و چه مجوزهای خطرناکی به عنوان ضرورت در حالی که ضرورت نیست برای گناهان کبیره صادر کردن و چه توجیهات عجیب و غریبی که عقل بچه‌ام نمی‌پسنده برای کار تمام سقیفه‌ای‌ها و بنی امیه و بنی عباس در کتاباشون پر کردن و با این توجیهات عجیب و غریب دامن بنی امیه و بنی عباس و سازندگان سقیفه رو از هر جرمی، گناهی، ناپاکی پاک کردن و بعد مرگ پیغمبر از شاه اول تا شاه فعلی عربستان رو با مقام عصمت ارائه کردن. این توجیهات. سه وقتی آدم وارد این اسلام های قلابی میشه متحیر میشه که چه بیدینان نمره اولی وارد اسلام سازی شدن بعد رحلت پیغمبر تا امروز مثل قارچ اسلام رویاندن. و اگر دقت در اون اسلام ها بشه، چون من مطالعه در این زمینه اندکی دارم، به نظر من بعد مرگ پیغمبر در مدینه دیدن زمینه علم کردن 360 بتی که در کعبه بود و پیغمبر با دست امیرالمؤمنین همه رو خورد کرد و ریخت وجود نداره. اومدن یه بت‌پرستی مدرنی رو پایه‌گذاری کردن که به مذاق مردم بخوره و تا الان هم این بت‌پرستی ادامه داره. حالا چون منبر عمومیه، من نمیخوام خیلی این مسئله رو موشکافی بکنم که هر بخشش به دماغ یه تیره از اینایی که مدعی اسلامن بر میخوره و اینقدر غرق در تعصب جاهلیت اولان که نگفته حکم کفر ما شیعه رو 1300 سال صادر کردن، نگفته. اگر بگیم که الان دسترسیشون به ما خیلی راحته، حکم قتل میدن و بالاخره میان در خونه کنار ماشینی تو خیابونی تو یه جلسه‌ای و به قتل میرسونن آدمو، یعنی تعصبات قبل از بعثت پیغمبر جاهلیت اولا ادامه پیدا کرده و الان جاهلیت مدرن حاکم بر امت غیر از پیروان اهل بیت. اسلام واقعی رو از اهل بیت باید گرفت، چون قرآن بر اینان نازل شده، اینان بودن که با خدا رابطه داشتن، اینان بودن که روایات اونها رو خزان و علم الله معرفی کرده، اینانن که اگر کسی در کنار اینان دیگری رو انتخاب بکنه برای اقتدا، ترجیح بلا مرجح که بسیار قبیح. ما از طریق قرآن کریم این واقعیت رو یقین داریم که اطاعت خدا، رسول خدا و اطاعت ائمه طاهرین تا قیامت واجبه، یعنی فوق علم خدا علمی پیدا نمیشه، فوق علم پیغمبر علمی نیست، فوق علم ائمه علمی نیست. اگر ما بیایم یکی رو مقدم بر پیغمبر بکنیم، این ترجیح بلا مرجعه، یا مقدم بر ائمه طاهرین، و اگر عالم تر از پیغمبر و ائمه در بعد از ائمه و پیغمبر پیدا میشد و وجوب اطاعت هم ثابت بود، از جانب خدا ترجیح بلا مرجح انجام گرفته بود و این بر حکیم واقعا قبیحه که به یه عالم تر بگه بر تو واجب از دانی تر از خودت اطاعت بکنی. این عقلی نیست، این موافقه با حکمت نیست. خب اسلام یه حقیقت الهیه، این حقیقت پیش پیغمبره و قرآن، پیش ائمه طاهرینه و قرآن این اسلام رو که اسلام همه انبیاء خداست و همه فرشتگان الهی باید از اهل بیت اخذ کرد و تعریف اسلام واقعی رو باید از اونا شنید. جایی دیگه نباید گوش رو حروم کرد و هزینه کرد. امام باقر می‌فرماید چنان که در جلسه قبل عنایت فرمودید، اسلام رو پروردگار عالم بر پنج حقیقت ساختمونش رو برده بالا. اگر این پنج حقیقت رو شما بپذیرید و ملتزم به اونها باشید، با توضیحاتی که حالا قرآن روایات درباره این پنج حقیقت دادن، شما مسلمان واقعی هستید. اگر کلشو نپذیرید که دین ندارید. اگه بخشیشو بپذیرید، بخشیشو رد بکنید، شما مثل یهود و نصارا قطع کننده دین پروردگار شدید. این پنجتا امام باقر می‌فرماید یکیش نمازه. ما از سوره بقره تا جزء آخر قرآن رد پای نماز رو تو همه سوره ها میبینیم. معلوم میشه که نماز در پیشگاه پروردگار از ویژگی خاصی برخورداره. علی ابن ابراهیم تفسیری داره که اولین بار در نجف در دو جلد چاپ شده. در جلد اول از قول امام ششم هم برای خود آدم نماز نقل میکنه و هم بر جنازه آدم نماز نقل میکنه. این روایت بسیار عالیه که وقتی آدم از دنیا رفت، جبرئیل نازل شد به شیس که این مرده رو بی نماز تحویل عالم بعد نده، نماز رو بدرقه این جنازه کن. که شیس به جبرئیل گفت نمیدونم چی کار باید بکنم. جبرئیل فرمود من جلو وای میستم که جنازه روبروم باشه، شما هم کنار دست من. کاری که من به عنوان نماز میت میکنم شما از من پیروی کن. یعنی حتی بر جنازه انسان اولیه هم پروردگار عالم تشریع نماز کرد. و همینطور انبیاء اولی العزم که نام میبره همه رو کنار نماز نام میبره. حال تا اونجایی که من یادمه، ابراهیم پدر همه انبیاء بعد خودش دعا میکنه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا منو بر نماز پایدار بدار، خدایا نسل من و ذریه منو بر نماز پایدار بدار. این دعای یه پیغمبر اولی العزم کم نیست. یعنی این پیغمبر برای خودش و برای نسلش دغدغه نماز رو داشته. نکنه تو نسل من یه بی نماز به وجود بیاد. حالا ما دعا رو لازمه به پیشگاه پروردگار ارائه کنیم. اگه تو نسلمون یکی رابطه‌شو با نماز قطع کرد، دیگه گردن خودش. ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. رب اجعلنی، اونم دعا رو با رب شروع کرده. ای مدبر همه امور من، ای مالک من و ذریه منو پای بند نماز، پایدار به نماز قرار بده. عیسی ابن مریم، حضرت موسی، رسول خدا، همه در قرآن اسمشون کنار نماز اومده. اولین باره که یک گلیم پوش صحراگرد وارد کوه طور شده، لحظات اوله. اولین باره که از جنس بشر یه نفر مستقیماً صدای خدا رو میشنوه. جملات در سوره مبارکه طه‌هاست، یکیش اینه: اقم الصلاة لذکری. اگر میخوای توجه واقعی به من داشته باشی، این ذکری ذکر قلبیه، توجه واقعی که دائما منو مراقب خودت ببینی، منو ناظر خودت ببینی، من رو در خلوت و جلوت کنار خودت ببینی. اگر میخوای چنین توجهی به من داشته باشی، اقم الصلاة. لام لام علت، لذکری. اگر میخوای دلت به طرف من تا آخر عمر جهتگیری داشته باشه، نماز. نماز فریاد قلب، فریاد گدائی قلب، فریاد احساس فقر قلب، فریاد تهیدستی قلب به پروردگار مهربان عالم، فریادی که خدا برای کسی که نماز درست بخونه جوابشو میده و عکس العمل نشون میده. عیسی ابن مریم 2 ساعت، 1 ساعت به دنیا آمده، هنو بدنش گرم زائیده شدنه که در گهواره میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کن و اوصانی به صلات. همم فعل ماضی. خیلی آیه عجیبی. میگه خدا به من سفارش نمازو کرده. حال تو رحم مادر به سفارش کرده، نمیدونیم، از آیه در نمیاد، یا همون وقتی که به دنیا اومد صدای خدا رو شنید که سفارش به نماز شد، یا نه روحش که در عالم ملکوت بوده نوبت اومدنش به عالم ملک نرسیده بوده اونجا بهش سفارش شده. عجیب. شب معراج دستور داد به پیغمبر جلو وایسا، یه بار ارواح همه انبیا در نماز بهت اقتدا کنن. بالا نماز، پایین نماز، در شهود نماز، در غیب نماز، در ملک نماز، در ملکوت نماز. و اینو خانواده ها هنرمندانه نتونستن به بچه هاشون منتقل کنن، لذا در نسل فعلی مملکت درصد بی نماز قوغاست، نتونستن انتقال بدن، تشویقم نکردن بچه ها رو بیان سراغ ما آخوندا، تکذیبمونم کردن. 30 سال دارن ما رو تکذیب میکنن تو خانواده ها، 30 سال تو خانواده ها دارن ما رو میکوبن به خاطر اینکه 4 تا یقه‌دار بیریش باریش منافقانه وارد کار شدن و 4 تا آخوند اشتباهکارم علنی اشتباهات مالی و غیر مالی داشتن، اینا جز رو ملاک گرفتن برای حکم بر کل. یعنی 4 تا بیدین ریشدار بیقه رو که در مردم شناخته شدن و ظلم کردن و جنایت، و 4 تا هم لباس ما رو، اینو جز و ملاک حکم بر کل گرفتن. این هم یکی از جنایات فکری جنس دوپاست که میاد یه مسائل جزئی رو یه افراد انگوشماری رو که جزءن در مقابل کل ملاک قرار میدن حکم بر کل بکنن. اونایی هم که باعث این کار شدن از رحمت خدا خیلی دورن، چون اینا باعث شدن در روزگار ما یخرجون من دین الله افواجا. ما اول کار فکر میکردیم یدخلون فی دین الله تحقق پیدا بکنه، اشتباه چهار تا آدم بد، آدم ظالم، آدم ضعیف الایمان، آدم منافق. خب این خطر سنگین رو برای جامعه ایجاد کرد. بگذاریم، نماز یک پایه ساختمان اسلامه و روی نماز برادران، پدران، عزیزانم خیلی سرمایه گذاری هنرمندانه ای بکنید، به خصوص در منبرها. این که ما رو منبر بگیم مردم نماز یادتون نره، این فایده نداره. مردم نماز مهمه، این فایده ای نداره. ما باید همه انبیا رو به رخ مردم بکشیم از طریق قرآن که این انبیا و این نماز. ما باید دوزخ رو به رخ مردم بکشیم که این دوزخیان به خاطر بی نماز بودن. ما باید روایات رو به رخ مردم بکشیم که امام صادق می‌فرماید اگر یه نفر فقط در تمام دوره عمرش دو رکعت نماز قابل قبول بخونه، به خاطر گل جمال این دو رکعت نماز مقبول همه نمازاشو خدا قبول میکنه. در وسائل و شیعه است. هنرمندانه باید نماز رو انتقال داد، ولی 10-20 سال دیگه 60% ملت ایران بی نماز قطعی خواهند بود. اگه هنرمندانه انتقال ندید، نماز رشته اتصاله. ببینید یه صفحه رو ما اگه با 100 تا نخ متعادل به تاق بچسبونیم، صفحه تراز وای میسته. اما اگه یه نخو با قیچی بزنیم تراز به هم میخوره، 4 تا نخو ببریم تراز به هم میخوره، همه نخا رو قیچی کنیم کل تراز و تعادل به هم میخوره. وقتی که در یه مملکت تک تک زن، مرد، جوان از نماز قطع بشن، یعنی از پروردگار قطع شدن، کانال های رحمت بسته میشه. نماز که برکات الهی رو جلب میکنه به طرف زمینیان و یه بخش بنای اسلام زکاته. زکات فقط زکات مال نی، همه چیه وجود انسان زکات داره، آبروش، علمش، دانشش و حتی جمالش و خوشگلیش. یوسف صدیق زکات زیباییشو 100% پرداخت کرد و اون صبر عجیب در برابر گناهی بود که دعوتش میکردن. واقعا زکات زیباییشو پرداخت کرد. و یه بخش از اسلام روزه است که یه روایت جالبی درباره روزه دار امام صادق، کی شروع کنین کی ما رمزون تموم میشه. سوم لر رؤیه، دی روزه بگیر به علت رؤیت، روزه رو پایان بده برای رؤیت. اینم یه تعبیر خیلی زیبایی داره، سوم لر رؤیه. اگه میخوای با دل خدا رو مشاهده کنی، شکمتو وادار کن از همه حرام ها روزه بگیر. اگه شکم از همه حرام ها روزه گرفت، با چشم دلت به مشاهده جمال ازل و ابد نائل میشی. اگه میخوایم بخوری بخور برای مشاهده جمال و زیبایی مطلق، هم در نخوردنت برو به طرف نظر و رؤیت، هم در خوردنت برو به طرف نظر و رؤیت. سم لر رؤیه وفتر لر رؤیه. یه همچین روزهی هم در روایاتمون هدایت شدن مردم بهش. یه بخش دیگر از اسلام حج که با همون جمله یعتوکهی که دیروز عرض کردم تحقق واقعی پیدا میکنه. بعد امام باقر علیه السلام میفرماید بخش دیگر اسلام بر ولایت بنا شده. بر ولایت بنا شده یعنی اگه دین رو میخوای، دین رو از ولی الله الاعظم که پیغمبر و ائمه طاهرینن بگیر. اگه بخوای بری سراغ دیگران از اونا دینو بگیری، اونا هم دین ندارن هم دین سازن، خیلی ضرر میکنی. اگر از غیر ولی الهی، اگر از غیر کارگردان امور حقیقی، اگر از غیر معلم واقعی دین رو بخوای بگیری، رفتی سراغ بیدینان دین ساز. دیگه اون دین نیستش که به تو میدن، اون زلالته، اون گمراهیه. خب این ولایت یعنی چی؟ کلیش حال توضیحش که طولانی، 10 شب 15 شب میخواد. وجود مبارک مرحوم طوری، این دانشمند بسیار بزرگوار شیعی، ولایت رو در مجمع البحرین این گونه تفسیر کرده که ترکیبیه. ولایت یه امر بسیط قلبی نیست. عاشق اهل بیتم و خدا حافظ، کاری به نمازشون، به روزشون، به حلال و حرامشون ندارم، فقط عاشقم. نه، این ولایت نیستش. ولایت یه امر ترکیبی بسیط نیستش و ظاهرن ما در اسلام کار بسیط نداریم. بسیط یه حقیقت، اونم پروردگاره. بقیه امور ترکیبیه. خب الولایتو محبت و اهل البیت، ولایت یه عنصرش عشق ورزی به اهل بیته. من چگونه به اهل بیت عشق بورزم؟ امام صادق اینجا میفرماد بشناس تا عاشق بشی، و الا عاشق مجهول شدن محاله. من اگر اهل بیت رو نشناسم، کافیه اهل بیت رو با 10 تا آیه قرآن بشناسم. با 10 تا هم زیاده، با یه دونه آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این 14 تا منبع پاکی همه جانبن، به اینا اقتدا کن. این آیه رو که بیهوده در قرآن نذاشته، آیه رو گذاشته که غیر اینا همه یه نوع پلیدی دارن، بعضی هم کل پلیدی رو دارن. میخوای بری دنبال دیگران نجس بشی؟ برای چی میخوای نجس بشی؟ برای چی میخوای نجس بشی؟ برای چی میخوای آلوده بشی؟ و من منابع پاکی رو در اختیار مفت قرار دادم. ائمه طاهرین، اهل بیت، منبع پاکی همه جانبن. سوال، کسی از پاکی بدش میاد؟ و هر که پاکی بعدش بیاد دیوونه است، بی عقله. پاکی ها محبت آدم رو ظهور میده، زیبایی ها محبت رو ظهور میده. آدم گلو که نمیشناسه نمیشه بهش گفت عاشق شو، اما آدم بیارن تو گلستان لازم نی بگیم عاشق شو، همین دیدن گلها دلو میبره، دیدن گلها جان رو تراوت میده. اهل بیت گلهای باغ جهانند و گلهای باغستان بهشتند. ما باید از طریق آیات و روایات ببینیمشون، عاشق میشیم. الولایت و محبت و اهل البیت. من وقتی کنار دریا وایسادم دارم کشتی رو نگاه میکنم، یه تماشاگرم. وقتی وارد کشتی میشم، حالا به من میگن به این کشتی دل بستی، میگم خیلی، چون این کشتی منو از تو این طوفانها، موجها، گردابها نجات میده، میبره ساحل. مثل و اهل بیتی که سفینت نوح، نجات ما با این کشتیه. نمیتونیم دل نبندیم به این کشتی، نمیتونیم جدا بشیم. وقتی بشناسیمشون دل بسته میشیم. الولایت و محبت و اهل البیت و اتباعهم فی الدین. دین را از اهل بیت گرفتن ولایت، دین را از غیر اهل بیت گرفتن، دین از دزد گرفتنه، که خود دین رو هم دزدیده. یه جمله عهدنامه داره آتیش میزنه آدم، عهدنامه مالک. امروز ببینید در نهج البلاغه چه دلی از علی سوخته بود. بعد رحلت پیغمبر تا وقتی این عهدنامه رو با خط خودش نوشته، نوشته مالک، ای کاش این 1 میلیارد مسلمون همین یه حرف امیرالمومنین رو قبول میکردن، همین یه دونه، بقیه نهج البلاغه هم نگاه نمیکردن، همین یه حرفو. مالک و کان حاضر دین، نه هازن ناس، مردم نه، دین. مالک و کان هازد دین اسیرن بین یدی الاشرار. بدان عالم دین خدا رو به اسارت گرفتن، حبسش کردن، خودشون دین سازی شروع کردن. از کی میخوای دین رو بگیری امت؟ از اشرار؟ پاکانو که خدا برات گذاشته. و اتباعهم فی الدین و امتثال و اوامرهم و نواهیهم. گوش به زنگ امر و نهی اهل بیت باش. امری شامل حالت شد، امتثال کن، عمل کن. نهی شامل حالت شد، از اون کناره گیری کن. و تعصی بهم فل اخلاق ول اعمال. ولایت اینه که تو هم رنگ اخلاق و اعمال اهل بیت بشی، عشق به اهل بیت، از اونها دین گرفتن، مطابقت از حلال و حرام اونها، رنگ گرفتن از اخلاق و اعمال اونها ولایته. این حرف امام باقر، این ولایتی. چه روز عظیمیست، خدا باز توفیق داد زنده موندیم امروز رو ببینیم. خیلی عنایت کرده خدا به ما که امروز رو درک بکنیم. چه روزی، روزی که خودش که دارای عظمت ویژه است و زائران ابی عبدالله در این روز دارای یه شخصیت ویژن. زائران ابی عبدالله، مصادف هم هستیم امشب با شب جمعه. کامل و زیارات رو بخونم براتون. غروب امشب به تمام انبیا یعنی ارواحشون، ائمه، اولیا، مؤمنین، مؤمنات از زمان آدم تا امشب مستقیما خطاب میشه کلتون حرم ابی عبدالله برین برای زیارت. بعضی روایات و برادران من با اینکه 50 سال با روایات سر و کار دارم، با لغت، با ادبیات، با تفسیر، با فقه، با اصول، خدا شاهده نمی فهمم. یه هرچی به فکرم فشار میارم روایت یعنی چی، حالیم نمیشه. این روایت در کتاب با عظمت کامل و زیارات امام صادق یه نفر رو تشویق کرد برو کربلا، خیلی باهاش صحبت کرد. بعد این آقا برگشت به امام صادق گفت این قدر یبن رسول الله به ما سفارش زیارت ابی عبدالله رو میکنین، خودتونم میریم زیارت. چه جوابی داده نمیدونم. حالا پیغمبر میفرمد تو نمیفهمی، رب حامل فقه الی من هو افقه من. از کجا میدونی مستمعات اینو نمیفهمن؟ تو حالید نی، چه بسا چیزی رو تو حالید نی انتقال میدی به دیگران که خیلی بیشتر از تو حالیشون میشه. اینو نمیتونم من بگم هیچگی حالیشه، من حالیم نمیشه. گوی ابن رسول الله این همه ما رو تشویق میکنین برو زیارت، خودتونم میرین. فرمود چگونه زیارت نرم کسی رو که خدا او رو زیارت میکن. ما که زمین زندگی میکنیم و میریم زیارت، اما چگونه نرم زیارت کسی که خدا او را زیارت میکنه؟ با چه تعبیری میشه حلش کرد؟ فکر نمی کنم تعبیر انقدر قدرت داشته باشه که این قطعه رو حل بکنه. حسین جان کی هستی تو؟ حسین جان تو چه جایگاهی داری؟ حسین جان چه مقامی در این عالم برای تو قرار داده شده؟ حسین جان دائم دارن میان زیارتت و شبای جمعه هم درهای ملکوت و خدا وا میکنه ارواح انبیا، ائمه، اولیا بیان زیارتت. حسین جان هیچ زائری تا الان مانند خواهرت بوده؟ الان همه میرن کربلا، حرم، گنبد، زری، طلاکاری، نقره‌کاری، فرشای دستباف. ارواح انبیام خب میان تو همین محوطه. اما حسین جان خواهر چجوری اومد زیارت؟ حرم که نبود، زری که نبود، کل زیارتگاه تو یه گودال بود. کل زیارتگاه تو یه بدن قطعه قطعه یه بی سر بود. آندم بریدم من از حسین دیگم آمد به مقصد شمره حالا جزء زائران قرار بگیری، بقیه شعر رو میخونم. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی ارواح التي حلت بسلام، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و چقدر زیارت مهمه که امام صادق ببینید چه درخواستی از خدا داره. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کو. اومی نشست و من در مقابل او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی او می برید و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی امروز خودش تو این جلسه نبود و الا نمیدونم با این روزه چه وضعی پیدا میکرد. صاحب معال سبتنگ میگه اینقدر زینب با دیدن این منظره مضطرب شد، حمله کرد به شم را از روی سینه انداخت زمین، شمر عصبانی غضبناک بلند شد، چنان با لگد به زینب کبرا آزد، زینب و از گودال پرد کردیم. دختر امیر المومنین نمیشد مادرت کتک بخوره ولی تو نخوری، نمیشد به پهلوی مادرت لگد بزنن به تو نزنن، نمیشد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد، اجعلنا من انصار محمد و آل محمد، اجعلنا من محبی محمد و آل محمد، وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد.